Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Der edami kitabı mübareki Terhib-i Necat hasdar. Şenakti یکی از آفتهای در عبادت به نام عجب یا ادلال به عمل. الحمدلله معنای عجب را اکثرا می دانید، یعنی احساس رضایت از نفس، رضایت از خودی و نیت در انجام عبادات و طاعات، که بنابر فرمایش بزرگان دین علی الله مقامهم و احادیث اهل بیت علیهم السلام از بزرگترین آفتهای در عبادت هست و به خصوص برای ناقصین در ایمان موجب تضییع عبادات و طاعات هست. قبلن حدیث قدسی را عرض کردیم. در حدیث قدسی می فرماید خدای متعال که بنده من سعی می کنه، قصد می کنه در این که شبهای خودش را بیدار خوابی بکشه برای عبادت من و طاعت من، و من در وقت شب بر او خواب را مصولی می کنم که نتوانه در شبانگاه من را عبادت کنه، چون علم دارم که اگر من را در شبانگاه عبادت کنه دچار عجب میشه، و این عجبی که در طاعتش و عبادتش پیدا می کنه از عبادت نکردنش، این عجب بدتره. لحاظا بر او خواب را مصولی می کنم که موفق بر طاعت و عبادت در شب نشه. اینقدر عجب موجب تضییع در عبادات و طاعات هست. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در علاج این درد عضال، درد علاج ناپذیر، درد سخت علاج پذیر، فرمود بزرگوار علی الله مقامه که در ملک خدا عبودیت حقیقی در تمام مراتب حاصل نشده و نمیشه و نخواهد شد عبودیت حقیقی مگر برای محمد و آل محمد علیهم السلام. عبد حقیقی در ملک خدا، عبودیت حقیقی در ملک خدا منحصر هست به محمد و آل محمد علیهم السلام. من وحده قبل عنکم، من قصده توجه بکم. هر کس که در ملک خدا توحید کرد خدا را، هر کس که قصد کرد خدا را و عبادت کرد خدا را، به سبب اتصال به محمد و آل محمد بود علیهم السلام. فرمودن این انوار مقدسه، این نفوس مقدسه صلوات الله علیهم، در عبادات خودشون چجور استغفار میکردن، چجور عذرخواه بودن از خدای متعال، و دلیل استغفار را و عذر را ذکر فرمودن. چرا عذر می آوردن؟ چرا استغفار می کردن؟ فرمود بزرگوار علی الله مقامه به طور اجمال و اشاره، که تفصیلش را مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه ذکر می فرمان، برای اینکه مشیت الله یا امر الله یا روح الله تعلق بگیره به عوالم خلقی، برای اینکه صفات خدا و اسماء خدا که محلش در مشیت الله هست ظاهر بشه در عوالم خلقی، بایستی که مشیت لباسی بگیره، آستینی بگیره از جنس عالم خلق. در حکمت این را ثابت فرمودن، یک کلی حکمی هست که متصرف باید از جنس متصرف باشه، یعنی خدای متعال به ذات خودش منزه هست از این که در عوالم خلقی تصرف بکنه، و همین جور مشیت الله از جنس عوالم خلق نیست. مشیت برای این که تصرف بکنه در عوالم خلقی باید لباس بگیره از جنس خلق و در این لباس ها تصرف کنه. این لباس های خلقی که مشیت به خودش میگیره، که به این لباس ها میگیم بیوت نور، بیوت خدا، همون بیوتی که در آیه مبارکه نور میفرماد الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح، همین جور تا میفرماد فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، این خدایی که نور آسمان ها و زمینه، این خدا که نور آسمان ها و زمینه در بیوتی هست، در بیوتی این نور هست. بعد در ادامه آیه می فرماد رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، این خانه ها خانه های خشتی و گلی نیستن، این خانه ها رجال هستن، مردان چند هستن. آیه قرآن را حتی سنی نمیتوانه وا بزنه، تصحیح آیه قرآن. میفرماد خدا که نور آسمان ها و زمینه، در بیوتی چند این نور هست و این بیوت مردان چند هستن. پس بایستی که این نور و این امر الله در خانه های چند، در مردان چند، در لباس های چند ظاهر بشه که تصرف بکنه در عوالم خلقی. لباس هایی که در عوالم خلقی مشیت الله به خودش میگیره، همین لباس های خلقی محمد و آل محمد هست علیهم السلام. برای همین فرمودن اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر، اول ما خلق الله العقل. پس این لباس ها را گرفتن در عوالم خلقی برای اینکه در این آدم های خلقی تصرف کنن. همین لباس ها چون از جنس خلق هست، در اینجا فرمود بزرگوار علی الله مقامه، همین لباس های خلقی چون از جنس خلق هست، محمد و آل محمد علیهم السلام عذر خواهن از خدا که این لباس‌های خلقی را به خودشون گرفتن. اینجور هست عبودیت خدا. عبارات دعای امام سجاد علیه السلام را ذکر فرمودن بزرگوار علی الله مقامه. امام سجاد علیه السلام فرمودن لو انی منذ بدعت فطرتی، خدایا اگر از روز اول خلقتم که اول نداره به مدت ربوبیت تو که آخر نداره با دندانهای خودم معادن دنیا را زیر و رو کنم، با پلکهای چشمم زمینهای دنیا را شخ بزنم، به اندازه دریاهای آسمانها و زمینها از خشیت تو، از خضوع تو، در خضوع و خشوع تو گریه کنم، به اندازه دریاهای آسمانها و زمین ها اگر گریه کنم، کوچکترین نعمتی را که بر من امام سجاد علیه السلام رزق فرمودی نمیتوانم شکر کنم. بعد حضرت فرمودن صلوات الله علیه، این عبارت دومش عجیب تر بود، فرمودن که ولو انک الهی عذبتنی بعد ذلك بعذاب الخلائق اجمعین، خدایا اگر بعد از این به عذاب تمام خلایق من را عذاب کنی، و جعلت للنار خلقی و جسمی و تمام آتش جهنمت را پر کنی از خلقت من، از جسم من، و ملأت جهنم و اطباقها منی، تمام جهنمت را پر کنی از وجود من، نعوذ بالله. لکان ذلك بعدلك قلیلا فی کثیر ما استوجبه من عقوبتک، کمتر عقوبتت را نسبت به من به جا نیاوردی. اینجور عذرخواهن از لباسهای خلقیشون که لازمه تصرف مشیت الله، اینجور عذرخواهن در نزد خدا. فرمودن بزرگوار اهل الله مقام، وقتی محمد و آل محمد علیه السلام اینجور عذرخواه باشن، تکلیف ماها چه خواهد بود؟ عجب چه معنا پیدا میکنه؟ خدا میدانه. باید از نمازهامون استغفار کنیم، باید از طاعات و عباداتمون استغفار کنیم. پس شناخت ریشه عجب و علاج عجب در معرفته، بشناسیم خودمون را و در حد خودمون آشنا بشیم با عبودیت در ملک خدا. ادامه مطلب بزرگوار هست، علی الله مقامه. می فرماد و ما لم یکن للعبد مقام فوقها، لم یعتذر منها و لم یسخطها، فإن جهة النفس لا تسخط نفسها و انما الساخطة عليها جهة الرب. می فرماد تا وقتی که برای بنده مقامی فوق مقام انیتش نباشه، یعنی چه؟ یعنی خدا حجت را بر همه تمام کرده. فرمودن خدا در هر خلقی و هر شیعی دو حیث، دو جهت قرار داده. یک جهت، جهت انیت یا حیث من حیث و نفسه هست، جهت خودی هست. یک جهت، جهت نورانیت. می فرماد که اگر جهت نورانیت، جهت ربوبیت در شخص نبود، نمی توانست عذر بیاره در نزد خدا، و لم یسخطها، نمی توانست از نفس خودش خشمناک بشه. می فرماد بایستی از نفوس خودمون، از انیتهای خودمون خشمناک باشیم، بر خودمون عصبانی باشیم. فَإِنَّ جَهَتَ النَّفْسِ لَا تَسْخَتُ نَفْسَهَا، جهت نفس هیچ وقت از خودش سخطناک نمیشه. جهت نفس همیشه از خودش احساس رضایت داره، نعوذ بالله. می فرماد در ادامه و در قبل اشاره فرمودن همین جهنم ماست، همین جهت انیت این جهنم ماست، جهیم ماست. می فرماد پس نفس هیچ وقت از خودش سخطناک نمیشه. و انما ساختت و علیها جهت رب، این جهت ربه که به خودش میاد، بر خودش غضبناک میشه، از خودش، از انیتش خشمناک میشه، عذرخواه میشه در نزد خدا، معرفت پیدا میکنه بر جایگاه خودش. فنفس و تلک الاعتذارات هی من آثار مقام لهم فوقها من جهت رب. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، پس نفس اون عذرهایی که می آوردن محمد و آل محمد علیهم السلام از آثار اون مقامی بود که مقام نورانیتشون بود، مقام نورانیتی که لازمه ظهور نورانیت در این عوالم خلقی لازمش این بود که این لباسهای خلقی را به خودشون بگیرن، که این خانه های خلقی را برای خودشون بگیرن، که بتوانه اون نور در این خانه ها ظاهر بشه. همین معرفت نورانیت هست، معرفت خدای عز و جل. مکرر الحمدلله حدیثش را شنیدید. می فرماد یا سلمان و یا جندب، ان معرفتی به نورانیه هی معرفت الله عز و جل، معرفت من امیر المؤمنین به نورانیت معرفت خداست و معرفت الله معرفتی. پس معرفت امیرالمؤمنین به نورانیت، یعنی چه نورانیت؟ یعنی اسما و صفات خدا را در امیرالمؤمنین بشناسیم. من عرف مواقع الصفه بلغ قرار المعرفه، هر کس که شناخت جایگاه های اسما و صفات خدا را رسید به معرفت الله. معرفت خدا این نیست در ذهنمون یک خدای خیالی تصور کنیم، این بت‌پرستی هست. قبلا مردم ذهنشون شعورشون کم بود، بت‌ها را با سنگ و چوب می ساختن. الان مردم ذهنشون شعورشون بهتر شده، بیشتر شده، بت‌ها را با خیالشون می سازن. هیچ فرق نمی کنه، خداهای خیالی بته. این خدا صدای ما را نمی شنوه. باید خدا را در جایگاهش صدا بزنیم، باید خدا را در جایگاهش بشناسیم. ان معرفتی به نورانیه، امیرالمؤمنین می فرماد. اگر خواستیم ببینیم خدا چه جور غضبناک میشه، خواستیم ببینیم خدا چقدر مهربانه، خدا چقدر قدرت داره، اگر خواستیم اسما و صفات خدا را بشناسیم، باید در کجا بشناسیم؟ در مواقع صفت، در این مقامات نورانیت. می‌فرماید در این مقامات دو حیث داریم، یک حیث اقتضای خلقی هست، یک حیث نورانیت هست. در این بدن مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله علیه یک حیث خلقی هست. مثلا حضرت در فلان سال در فلان شهر به فلان هیکل مقدس متولد شدن، یک همچو آثار ظاهری داشتن، اینقدر مثلا قد مبارکشون بود، اینجور شمایل ظاهرشون بود. این اقتضاهای خلقیه، این لباس خلقیه. این معرفت را همه داشتن، یهودی ها هم داشتن، مسیحی ها هم داشتن، همه اون منافقین این معرفت را داشتن، ولی هیچ کدامشون خداشناس نبودن، هیچ کدومشون موحد نبودن، شیعه نبودن. که بود خداشناس؟ سلمان بود و جندب، یعنی ابیذر، یا سلمان و یا جندب. ان معرفتی به نورانیه، اون سلمانی خداشناس بود که وقتی امیرالمؤمنین را نگاه میکرد، رحمت خدا را در امیرالمؤمنین میدید، غضب خدا را در امیرالمؤمنین میدید، قدرت خدا را در امیرالمؤمنین میدید. چه میفرماد اینجا؟ میفرماد که فنفس و تلکل اعتذارات، این عذرخواهی هایی که این نفوس مقدس صلوات الله علیه در نزد خدا می آوردن، هی من آثار مقام لهم فوقها من جهت رب، از آثار اون مقام نورانیت بود. عذر می آوردن در نزد خدا که خدایا ما ناچاریم، ناچاریم برای این که اینجا تصرف بکنیم، برای این که اینجا اسم تو را و صفت تو را ظاهر کنیم، ناچاریم یک همچو لباس های خلقی به خودمون گرفتیم. اینجور عذر می آوردن. و تلکل اعتذارات دلیل و تخلص تلکل جهه من الرضا بها و مفارقت حالها. می فرماد و این عذر آوردن ها دلیل و تخلص تلکل جهه، دلیل خلاص شدن، رها شدن اون جهت هست، یعنی جهت انیت، من الرضا بها و مفارقت حالها. این هست که این جهت انیت از خودش احساس رضاییت نداره، خودش را اینجا رها کرده. همون شعری که شاعرش آدم اهلی نیست ولی شعر خوبی گفته، بعضی وقتها استناد می فرمان بزرگواران به این نوع اشعار، حافظ تو خود حجاب خودی از میان برخیز. می فرماد که پس در اینجا این نورانیت ها، این مقامات نورانی اینجور از این لباس های خلقی عذرخواه بودن. پس انشاءالله اینها درسه، نباید از خودمون احساس رضاییت داشته باشیم، نباید نسبت به خودمون نعوذ بالله نسبت به دیگران تکبر داشته باشیم، از خودمون راضی باشیم، خودمون را بهتر از دیگران بدانیم، رضاییتی که از جهت نفس باشه، از نفسانیت باشه، از این نیت باشه. باید بر خودمون خشمناک باشه، بر خودمون غضبناک باشه. و اسمتها به اسمت الله من المیل الیها و نظر الیها و رضا بها. می فرماد اینجور به اسمت الله، به اون قوه ملکه خودشون اینجور مستمسک می شدن که خدا این انوار مقدسه را از میل به این جهتهای خودی حفظ کنه. این یعنی معصوم کلی. معصوم کلی یعنی خودش را، جهت خودیش را فانی کرده باش، مزمحل کرده باش. فمن قصر فی الاعتذار و الاستغفار، کسی که کوتاهی کنه در استغفار کردن، در عذر آوردن، کسی که از نفس خودش احساس رضاییت داشته باشه نعوذ بالله، کسی که کوتاهی میکنه در عذر آوردن، در استغفار کردن، دلیل علی هویه فی محاول النیه، دلیل بر این هست که این سقوط کرده، سقوط کرده در پرتگاه های خودی، در درکات خودی، خودش نمیفهمه. این نشان از سقوط در درک جهیمش که از خودش احساس رضایت داره. و هی سجینه و جهیمه، همین سجین این شخصه، همین جهنمش هست، همین علامت جهنمی بودنش هست، خبر نداره بیچاره، در درک واقع شده خبر نداره، همین احساس رضاییتش داره خبر میده از این شخص، نفس رضاییتش که این در درک ثبوت کرده. کلون به حسبه، هر شخصی به حسب خودش. فهم سلام الله علیهم، پس این نفوس مقدس صلوات الله علیهم، به جدهم فی العبادات، به جدیتشون، به تلاششون در عبودیت خدا، و اجتهادهم فی الطاعات و استغفارهم من السیئات، به اجتهادشون، اجتهاد یعنی کوشش، یعنی تلاش کردن، به تلاش کردنهاشون در طاعات خدا، و استغفارهم من السیئات، استغفارشون از سیئات. سیئات دو معنا داره، می فرمان بزرگان علی الله مقامهم، سیئات این نفوس مقدسه، یک معناش که اینجا عرض کردیم یعنی از لباسهای خلقیشون این را برای خودشون سیئه می دانن. معنای دوم سیئه، سیئات دوستانشون است. این نفوس مقدسه صلوات الله علیهم سیئات دوستانشون را به پای خودشون می بندن. می فرماد پس به واسطه اجتهادشون در طاعات و استغفارشون از سیئات، تخلصوا من الانیات، از این جهتهای خودی رها شدن، و استأنسوا به ذل خالق البریات، انس گرفتن در سایه خالق بریات، متصل شدن به خدا. العبودیت جوهرتون کنهوها ربوبیه، می فرماد عبودیت جوهری هست که کنهش میشه ربوبیت. و سارو معصومین مطهرین ان ادناس الماهیات، به این واسطه شدن معصوم، شدن مطهر از دنس ها، از چرک های خودی، از چرک های خلقی. فالمراد من سیئاتهم، اینجا بزرگوار علی الله مقامه باز وارد ریزکاری ها میشن. فالمراد من سیئاتهم، مراد از سیئات آل محمد علیهم السلام، هی طاعاتهم، همون طاعات این بزرگوارانه، اون بزرگواران طاعت خودشون را سیئه می دانن. چرا؟ چرا طاعتشون را سیئه می دانن؟ چون ناگزیر شدن این لباسهای خلقی را به خودشون بگیرن، ناگزیر شدن برای این که مشیت الله که روح مقدس این بزرگواران باشه اینجا تصرف کنه، این لباسهای خلقی را به خودشون گرفتن، این را برای خودشون سیئه می دانن، طاعتهاشون را عبادتهاشون را سیئه می دانن. هی طاعتهم التي هی فوق طاعات جمیع الکائنات، طاعتهاشون که فوق طاعتهای جمیع خلق خداست، این را برای خودشون سیئه می دانن. و منتها جهد المخلوق لشوبها به مختزل انیت المضمحلت المتلاشیت التي هی شرط استمساک وجود الخلق اذ لم یخلق الله شیئا فردا قائما بذاته و مقدار تلک الانیه کذرت هبائیه فی جمیع الف الف عالم و استغفر الله من کثرت التحدید. می فرماد که به طاعتهاشون که فوق طاعتهای جمیع مخلوقات، به خاطر این که این طاعتها از این لباسهای خلقی صادر شد، به این واسطه این طاعتهاشون را سیئه می دانن. چون از این لباسهای خلقی صادر شد، لباسهای خلقی که متلاشی هست، مزمحل هست در جنب خدا. چجور مزمحل هست؟ چجور متلاشی شد؟ می فرماد همین بزرگوار علی الله مقامه یکی از اسرار عاشورا را چرا به سید و شهدا این لقب را دادن، ابو عبدالله پدر بندگان خدا، چجور عبودیت کرد بزرگوار صلوات الله علیه؟ حتی بدن مقدسش را، غیر از مالش را، غیر از متعلقاتش را، غیر از فرزندانش را، اهل بیتش را، حتی از بدن مقدس خودش بزرگوار صلوات الله علیه آثاری باقی نگذاشت. اینجور مزمحل شد در نزد خدا، اینجور مزمحل میشن در نزد خدا. و مقدار و تلک الانیه که ذره هبائیه فی جمیع الف الف عالم، مقدار این انیت مثل ذره هبائیه هست، یعنی یک گرد در هوا، یک دانه غبار در هوا. بعد می فرماد استغفر الله من کثرت تهدید، خدا من را ببخشه که اینقدر بزرگ جلوه دادم. فبذالک کان یقال حسنات الابرار سیئات المقربین، برای همین گفته میشه که حسنات ابرار یعنی کارهای خیلی حسنه، خیلی خوب انبیاء علیهم السلام، کارهای بزرگ انبیاء علیهم السلام سیئات المقربین. برای محمد و آل محمد علیهم السلام این گناهه، برای اینها بزرگترین طاعتها هست، ولی نسبت به محمد و آل محمد علیهم السلام گناهه. همین هست یکی از تفاسیر این آیه شریفه. می فرماد که بنابر مذهب شیعه اثناعشری، بنابر ضرورت مذهب شیعه، انبیاء علیهم السلام معصومن، ولی بعضی از آیات که آیات متشابه باشه حکایت در ظاهر از چیز دیگر میکنه، مثل این آیه فعصا آدم ربه فغوا، آدم اسیان کرد، آدم علیه السلام اسیان کرد پروردگارش را، فغوا پس گمراه شد. در حالی که به ضرورت مذهب میدانیم که آدم علیه السلام در مقام شریعت گناهکار نبود، معصوم بود، پس چرا فرمود فعصا آدم؟ چرا فرمود آدم گناه کرد؟ همین هست سرش، چون طاعتهای آدم نسبت به امیر المؤمنین صلوات الله علیه اسیانه. چون آدم علیه السلام نمیتوانه مثل امیر المومنین صلوات الله علیه، مثل پدر بزرگوارش، امیر المومنین پدر آدم ابو ترابه، چون نمیتوانه آدم مثل امیر المومنین صلوات الله علیه خدا را عبادت کنه، در نزد خدا آدم علیه السلام عصیانکاره، قصور داره، تقصیر نداره، قصور داره، یعنی خلقتش ناقصه نسبت به امیر المومنین صلوات الله علیه. حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنه های انسان های بزرگ بزرگ نسبت به آل محمد علیه السلام سیئه حساب میشه. انشاءالله باز بقیه عبارات عالیه را جلسه آینده میخوانی. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.